روز شما بخیر بینندگان ارجمند. با برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی خوش آمدید که شما را با مهمترین تحولات در تاجیکستان و جهان آشنا میکند. امروز سه‌شنبه 9 سپتامبر است و نخست با موضوع اساسی نشر شناس شوید. رهبران دولت‌های خارجی تاجیکستان را با 34مین سالگرد استقلال تبریک نمودند. روز استقلال را دوستان اوکراینی تاجیکستان هم جشن گرفتند.
عید مبارک تاجیکستان و بش.
عید مبارک تاجیکستان و بش.
در تاجیکستان قرب دلار آمریکایی نظر به نیم سال پیش برای $100 150 سومانی ارزان‌تر تبدیل می‌شود، ولی چرا پیدا کردن آن دشوار شده است؟
دلار کم چین شده گه راستی گه اپنی کم سببش نمیدونم یه ایسابی چی ممکن پاس شده گه ایسابی هم
بیش از 400 گکتار جنگلزارهای تاجیکستان در سال جاری به کام آتش رفتند. کی گناهگار است؟ گرمای تفسانی هوا و یا به احتیاطی ساکنان؟
همه سوختور در همه هوای گرم از آینه هم همه شیشم موجود آمده از ممکن.
امروز 9 سپتامبر 34مین سالگرد استقلالیت تاجیکستان است. در پیام تبریکیش پرزیدنت امامعلی رحمان در برابر ذکر دستاوردهای کشور است، هدفهای استراتژی آینده مثل رسیدن به استقلال انرژتیکی، رهایی از بنبست کمونیکاسیونی و به کشوری ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان، حفظ امنیت آذوقه‌واری، صنعت کنونی با سرعت کشور یادآور شد. ده ها رهبر کشورهای خارجی از جمله پرزیدنتان ایالات متحده آمریکا، چین و روسیه، دونالد ترامپ، سی جین پینگ، ولادیمیر پوتین، اینچنین دیگر رهبران استقلالیت تاجیکستان را تبریک گفتند. در این بین برخی گروه و هواداران فرهنگ و زبان تاجیکی هم تبریک نامه می فرستند. یکی از چنین تشبث‌ها در اوکراینی جنگ زده هم برپا شد که مردمش بیش از 3 سال اخیر برای حفظ استقلالیت و تمامیت ارضی‌اش از هجوم روسیه مقاومت میکند. مارینا گنچروک رهبری طرح فرهنگی در کیف تبریکنامه ویدیویی فعالان را در گوشه‌های مختلف اوکراین به زبان اوکراینی و ترجمه تاجیکی آن را هم نشر نمود. ما حالا این تبریکات را بدون تحریر پخش میکنیم.
Щиро вітаю Таджикистан з Днем Незалежності. Для мене Таджикистан – це гостинний і затишний Душанбе із вулицею Тараса Шевченка в центрі міста і погруддям Кобзаря в одному з старовинних районів таджикської столиці. Для мене Таджикистан – це любов до України і підтримка нашого народу.
Вітаю вас зі Святом Незалежності. Таджикистан для мене – це поєднання краси природи та глибини традицій, що викликають щире захоплення і цікавість.
Вітання сонячному Таджикистану з давнього та незламного українського міста Подолу. Бажаю вам щастя та розкоп, а українсько-таджицьким відносинам розвитку та пожвавлення.
Таджицький народ, вітаю вас з Днем Незалежності. Мене захоплює ваша багата культура та красиві традиції. І я хотіла би більше дізнатися про ваше мистецтво. Для мене Таджикистан – це сонячний та гостинний край.
Вітання! Для мене Таджикистан – це солідарність. Наші народи пройшли складний шлях, але справедливість і правда завжди перемагають. Миру вам і добра!
Святом Незалежності Таджикистан, я захоплююсь вашими святами та культурними традиціями. Вони надихають пізнавати світ.
Щиро вітаю зі святом. Для мене ви – це символ дружби і миру. Для мене ваша країна – це яскраві народні свята, музика та танці, що роблять культуру живою і захоплюючою.
Щиро вітаю вас зі Святом Незалежності. Таджикистан для мене – це поєднання величних гір і живої культури, яка надихає вчитись і відкривати нове.
Днем Незалежності, Таджикистан. Мені цікаво відкривати вашу культуру та історію, адже вони сповнені мудрості та краси.
Таджикистан – це також ціла плеяда таджицьких перекладів Тараса Шевченка, які відкривають вам наш світ, так само як українські переклади Садреддіна Айні відкривають для нас Таджикистан. Таджикистан для мене – це сонячний край, це гостинні люди, які люблять свою культуру і плекають свою самобутність.
Ід Мубарак, Таджикистан, Бабеш.
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 Іт Мубарак, Таджикистан, Бапеш.
Іт Мубарак, Таджикистан, Бапеш.
Іт Мубарак, Таджикистан, Бапеш.
Іт Мубарак, Таджикистан, Бапеш.
تشکر به مارینا گانچروک و فعالان فرهنگی اوکراین که در شب و روز حمله‌های بی‌رحمانه روسیه به کیف و دیگر شهرهای این کشور جشن استقلالیت تاجیکستان را تبریک کردند. ضمناً امروز نیروهای هوایی اوکراین شهرهای اشغال شده ولایت شرقی دنیتسک را هدف آتش قرار دادند و این هم در حالی است که در واشنگتن رهبران دولت‌های غربی با هدف مایل نمودن کرمل به صلح تحریم‌های ایلوگی روسیه را بررسی دارند. جزئیات بیشتر را از سامانه آزادی نقطه ارگ پیگیری کنید. در بانک‌های تجارتی تاجیکستان هفته‌های اخیر ارزش دلار آمریکایی در برابر پول ملی سامانه به طور کم سابقه پایین می‌رود. قرب 100 دلار آمریکایی برای 10 سپتامبر یعنی فردا در سامانه بانک ملی تاجیکستان 946 سامانه تعیین شده است. این در حالی است که 4 ماه پیش 100 دلار از 1085 تا 1090 سامانه را تشکیل می‌داد. چرا دلار آمریکایی در برابر سامانی تا این حد پایین رفت؟ در این باره هم کرونا ملشیر ظریفی و امیر صایف گزارش میدهند.
در تاجیکستان دلار ارزان شد ولی کمچین. این حالت عقیده ای را که هرچی ارزان شد بیشتر می شود به هم می زند. شاید دلیلی همین کمیافتی بانک ها فروش دلار را محدود کردند و می گویند مشکل نه به آنها بلکه به بانک ملی بستگی دارد.
در چندی از بانک‌های تجارتی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفتند که آنها یا دلار ندارند یا با محدودیت تا 500 دلار به ساکنان دلار می‌فروشند. بعضی از صاحب‌کاران در صحبت‌های بدون میکروفون تاکید نمودند که آنها قبل از آن که دلار بگیرند باید حجت صاحب‌کاری‌شان را پیشنهاد کنند و بعد از نوبت‌پایی به دلار دسترسی پیدا می‌کنند.
این حال به تاجران دخل دارد که عمدتاً با نقدی نکار میکنند. آنهایی که به پول نقد نیازی کمتر دارند، کمچینی دلار را احساس نکردند.
پول همی سامانی در کارتمون نگذارو نبوجه در با حسابی خودش افتامش که دلار خاکی صحب کتو باشه. یوان؟ یوان، مثال خیتوی در با یوان صحب کتو باشه و در تشکیم ازبکستان با دلار صحب میکنند. دوبای دن با دلار صحب میکنند.
دلار کم چین شده گه راست گه اپنی کم سبب شد نمیدونم یه سبی چی ممکن پس شده گه یه سبی هم
به نظری عبدالله اشروف کارشناسی مسئله های اقتصادی حالت نو احتمالاً به سیاست های بانک ملی برای کاهش کاربرد دلار رب داشته باشد.
بانک ملی تاجیکستان چند سال این جانب سیاستی کاهش دادن سطح دلار در اقتصادی داخل تاجیکستان را پیش گرفته بود و یک سیاستی دی دلاری کنونی رو پیش گرفته بود که اگر یادآور می شوم که مثلا فروش ماشین ها خانه ها که پیشتر با اسعار خارجی بسیار صورت می گرفت زیر نظارت گرفت و طلب می کرد که فروشندگان هم نرخ رو با سامانی مقرر کنند و هم خریداران هم با سامانی پرداخت دومن تمامی داد و گرفت با پول سامانی در داخل جمهوری صورت بگیرد و از این رو احتمالاً در دایره همین سیاست بانک‌ها را هم فروش دلار را محدود کرده باشند.
بانک ملی تا حال محدودیت خرید دلار را در بانک‌های تجارتی شهر نداده است. رئیس این نهاد قبلاً سبب افزایش دلار را در بازار از جمله به بی‌قربشوی آن پیوند داده بود، ولی حالا بی‌قربشوی نه سبب افزایش دلار بلکه فروش محدودی آن شده است. در گذشته برعکس بالاروی قرب دلار سبب کمچینی آن نامیده می‌شد. تاجران و صاحب‌کاران امیدوارند که بانک ملی سبب حالت چپه امروزه را شرح خواهد داد.
در جنوب تاجیکستان از افزایش سوختار در جنگلزارهای کشور اظهار نگرانی می شود. مقامات محلی دو عامل را دلیل اصلی به کام آتش رفتن درختزارها می نامند. یکی گرمی بسیار تفسان بهار و تابستان امسال و دیگر رفتاری به احتیاطی ساکنان که سبب فاجعه طبیعی می شوند. در مجموع در سراسر تاجیکستان امسال بیش از 400 گکتار جنگلزارها به کام آتش رفته است. محمود جان رحمتزاده تفصیلات بیشتر دارد.
گرمای این سال سبب ده ها سوختار در جنگل های منطقه کلاب شده است. این سوختار در تلا تپه های کوی خوجمومین سر زده است. در پی آن 110 گکتر بیش از آر به کمی آتش رفته است. تفسیر سخت هوا را سبب سوختن جنگل و بیشه ها می دانند.
کلاب در 51 گرادوس در همون زمان این خوف سوختار هم گفت سر زدن سوختار احتمالاتش هسته و در حقیقت هم در همه مورد در مالا چکلی که گفتیم در غراده در نوحیه خوالی 15 هکتار سوخت خوب در نوحیه همدانی در این کلوب خودش در مومنو بوده در همدانی دو روز روی هم 11 هم 12 هم من سوختور دوام کرد.
شماره سوختورهای این ساله از سالهای قبلی دیده بیشتر بوده است. برخی از آنها با دست آدم نیز رخ دادند. آسیبی آن در جنگل ناحیه خوالین 74 هزار سومانی حساب شده است. باید حجم ضرر رسیده را خانواده یک کودک که باعث آتش سوزی شده است پردازد.
در میدان عمومی 7 هکتار
اما رئیس ناحیه همدانی برعکس جنگلبان ها خودی ساکنان را گناهکار دانست و گفته رئیس اکثر استراحت کننده ها باعث سرزدن سوختار ها می شوند.
معین کرده می شود که شهروندان که هم دمگینی می روند هم بعد بعضی شهروندان رشته کمول می چینند اونجا میشتر خوراک می خورند شبانه روزانه از حساب همی سر می زنند. خیلی خوشندوار شمی است که مردم نویه همدانی دست از جامونه رفتن را خاموش میکنند. برای در اونجا بگیم ماشین نمی برای او برورده نمی شود فقط با واسه دیگر اولوتو هم را خاموش کرده.
با گفته جنگلبان ها یک شیشه نیز می تواند باعث سرزدن آتش سوزی شود.
سرزدن همه سوختور در همه هوای گرم از آینه هم همه شیشه هم با وجود آمدنش ممکن از بکلشکه هم ممکن وقتی گرم شد آمیلوش بسیار می شود.
حالا در منطقه کلوب 324 هزار هکتار جنگل وجود دارد. تنها در 6 ماه در جنگل های 9 شهر نوحیه های تاجیکستان سوختار سر زده آتش زیاده از 434 هکتار را فرا گرفته است. برای خاموش کردن اکثر آنها از کوهای ساکنان استفاده شده است. خود جنگلبان ها اعتراف کردند که کوههای دشوارگذر همه وقت مانع خاموش کردن سوختار می شود. حالا خواهش آنها از حکومت کشور همین است که برای جنگل های منطقه چرخبال های مخصوصی آتش خاموشگینی داده شود و گفته آنها در صورت سر زدن سوختار آنها می توانند سری وقت آن را خاموش کنند.
در ازبکستان که هفته گذشته ایده استقلالیت داشت قانون جنایی را اصلاح کردند و به محبوسان شانس بر وقت‌تر رها شدن از زندان دادند. با یک روح غیر عادی پارلمان ازبکستان قانونی را قبول کرد که موافق آن برای هر یک کتاب خوانده محبوس مهلت جزا 3 روز کم می شود. اما فقط خواندن کافی نیست و محبوس باید امتحان سپرده نشان دهد که آن را درست خوانده و درک کرده است. این حق را تنها به آن زندانیان دادند که در حکم شرط پیش از مهلت آزاد شدنشان پیش بینی شده است. بر طبق اطلاعی رسمی این زمان در زندان‌های ازبکستان بیش از 43 هزار زندانی نگاه داشته می شود و از میان آنها تقریبا 13.5 هزار نفر می توانند از این امکانیت استفاده برند و پیشتر از مهلت ادای جزا از پس پنجره بیرون آیند. بر اساس طلبات سند نو فهرست کتاب ها از جانب مرکز معنویات و معرفت در ازبکستان آماده شده است. تا چونین روی خط کتاب ها نشر نشده است ولی با اطلاع رسمی با آن ادبیات داخل می شود که به قول مقامات با تشکل ارزش های درست معنوی و اخلاقی محبوسان مساعدت می کند. در همین جا این نشی برنامه اخبار آزادی به اتمام میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. برای خبرهای بیشتر لطفاً سری بزنید به سامانه آزادی.org. اینچنین از صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک استفاده کنید. خداحافظ. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته است که در نتیجه پرتاب یک بمب عظیم روسی به یک محله اهالی نشین در ولایت دونتسک بیشتر از 20 نفر کشته شدند. او در تلگرامش نوشت که حمله به محله یاروی روز 8 سپتامبر صورت گرفته است و آن را واقعا وحشیانه نامید. رئیس جمهوری اوکراین ویدیویی را هم نشر کرده است که در آن جسدی چند نفر در روی زمین و ماشین های آسیب دیده و عاقبت های حمله دیده می شوند. با قبل زلنسکی در نتیجه حمله غیر نظامیان کشته شدند و زمانی که به آنها نفقه تقسیم می کردند. وادیم فلاشکین رئیس ولایت دنیس گفت که در حمله به یارو 21 نفر و غیر نظامیان کشته شدند و عملکرد روسیه را تروریسم آشکار نامید. نظامیان روسیه حمله را شرح ندادند، هرچند محله یارو در خبرنامه وزارت دفاع روسیه روز 8 سپتامبر ذکر شده است و در آن آمده است که حمله به نیروها و تکنیک نیروهای مسلح اوکراین صورت گرفته است. در یک نظر پرسی در روسیه 47% پرسیده شده ها گفتند از بارگیری مسنجر ملی مکس در تلفن هایشون خودداری میکنند. 34% تصمیم داشتند که این برنامه را نصب خواهند کرد. نظرسنجی را گروه تحقیقاتی اکستریم سکن آخر ماه آگوست در میان 1005 نفر گذرانیده است. از روسیگی ها در برابر مسنجر یا پیام رسان مکس همچنین درباره کار اینترنت پرسان شدند. 79% پرسیده شده ها گفتند در 6 ماه اخیر ضمن استفاده اینترنت طریق تلفن خود مشکل دارند. پیام رسان سر استفاده و معروف در میان روسیگی ها واتس اپ 59% و تلگرام 35% بوده است. نظر پرسی معین کرده است که 28% پرسیده شده ها اکثرا کاربران از 18 تا 29 ساله از شکن ها یا VPN استفاده می برند. 56% آن هایی که از این را به شبکه های اجتماعی و سامانه ها وارد می شوند به این باورند که بستن منع دسترسی به سامانه ها به معنی محدود ساختن آزادی شهروندان است. پیام رسان ملی مکس در روسیه جایگزین ضمیمه VK مسنجر است که از سوی شرکت نزدیک به دولت ساخته شده است. آن ماه می سال روان معرفی و از آغاز ماه سپتامبر نصب آن در سمارتفون و پلانشت ها حتمی گردید. با آغاز ترغیب این پیام رسان در روسیه مقامات زنگ زدن از طریق پیام رسان های واتساپ و تلگرام را محدود کردند. سبب مبارزه با قلابان گفته شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از قتل بی‌رحمانه یک دختری خبر داد که به دست جوان ظاهراً عاشق او کشته شده است. در بیانیه وزارت از روز 8 سپتامبر آمده است که یک ساکن 20 ساله ناحیه ظفرآباد به سبب آنکه والدین دختر تقاضای خواستگاری او را رد کردند، او را به یک محل برده با واسطه کارد با خود داشتش 16 مرتبه به عضوهای حیاتاً مهمش ضربه زده است. بعد این به گفته وزارت جبر دیده را به داخل بنای ساختمانش ناتمام دهی لاگین در آورده با بنزین آتش زده به هلاکت رسانده است. مقامات انتظامی گفتند که سبب این بی‌رحمی نسبت به دختر از حسیات رشک و پاسخ رد شنیدن از والدان عروس شمندهش دختری 19 ساله بوده است. حادثه روز 5 آگوست رخ داده است. نامناسبی جوان گمانبر به آدم کشی را نگفتند. با او که به آدم کشی با بی‌رحمی خاص متهم می شود کمش 15 سال زندان تهدید می کنند. نظری خودی او یا وکیل دفاعی جوان معلوم نیست. و حالا یک گزارش ورزشی از تاجیکستان. دسته منتخب جوانان تاجیکستان زیر رهبری سرمربی لوان خامری که متخصص 51 ساله گرجی در دومین بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان فوتبال بازان تا 23 ساله از تیم المپی فیلیپین با حساب هیچ بر یک مغلوب شد. بازی دوری دویم مسابقات در گروه که شب شنبه 6 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه دایر گردید. گل یگانه را به دروازه میزبان بازینگر فیلیپینی ها نااهلدل در نیمه دویم دیدار در دقیقه 71 به ثمر رسانید. در بازی دیگر دوری دویم در گروه که دسته منتخب جوانان سوریه U23 بر تیم المپی نیپال به حساب 4-2 پیروز شد. یادآور میشم که در دوره اول مسابقه در گروه که سوریه بر فیلیپین به حساب 2-1 و تاجیکستان بر نیپال به حساب 4-0 غالب آمده بودند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری این خبر و خبرهای دیگری ورزشی ما را در ادامه برنامه ما با تقدیم همکارم نرزالله لطیف بشنوید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتی باور
دارون
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
امروز 9 سپتامبر روز استقلالیت تاجیکستان و تاجیکستان 34 ساله است. در رابطه به این موضوع همکاران ما در خیابان‌های دوشنبه با ساکنان پایتخت هم صحبت شدند و تأثیرات آنها را در رابطه به روز استقلالیت و سالهای استقلالیت پرسیدند. و حالا با گزارش همکاران ما توجه کنید.
هی وقت خیلی کو تو سوییسک سایز بود کو با فکرم. بعد اوجه سال 91 سوی استقلال شد. ما اوجه اخمون اکد تاجیکستان عدل نشد. تاجیکستان اوجه همه همی چیز خیلی خودش داره.
استقلالیت یا آزادی این همی ما آزاد میگردیم در کوچه های شهر.
خیلی با نو هم با گفته فهمید اگه مو هم.
استقلالیت یعنی چی هست؟ معنیش چی هست؟
منوشو نفهمیدم بچم نمیدونم مبخط تینجی تنی سها تینجی هم هم میخواب نمیدونم دیگه
ما از همین روز در 16 اجلاسیه شورای اولی قبول و روزی همچنین استقلالیت جمهوری اسلامی که قبول شده است از همین سبب
نشانه ها یک دولت صاحب استقلال نظر شما چیه؟
ای صاحب استقلالیت خلقی جمهوری تاجیکستان است. هست صاحب استقلالیت دولت است. هست صاحب استقلالیت خلقی جمهوری تاجیکستان است. صاحب استقلالیت دولت تاجیکستان ما سال 1991 قبول کردیم. نه که صاحب استقلالیت خلقی تاجیکستان همون وقتی که در جامعه پیدا می شود که وقتی که مردم می تونه که آزادانه رهبریت دولت انتخاب کنه. می تونه که همید در دموکراتیا و گراجنسکای اوبشستو هسته که همید میتونه که آزاد رهبریت دولت انتخاب کنه. در تاجیکستان همید طبق همی اچوتوی میجدونارودنی ارگانیزاسیو همید دموکراتیا نستای همی حقوق انسان همی ریتینگش پسته. برای هم قدر طبق همی میجدونارودنی همی اچوتوی میجدونارودنی ارگانیزاسیو همی خلق جمهوری تاجیکستان صاحب استقلالیت نداره.
استقلالیت چیست؟ استقلالیت این همه چیزی که ما میبینیم که استقلالیت از همگلان تینجی و بودی و سول و ثبات کشور استقلالیت ها که برای ممکن نمی سنتر تا دوستان نوادی ها قبولش کرده.
این همیسا میگه تاجیکستان کشور صاحب استقلالیت نشانه های استقلالیت چی هست؟
نشانه های استقلالیت باید هر دولت استقلال پرچم اختلاش تاوشه، سرودی ملیش تاوشه، اسعار ملیش تاوشه بعد ارتشی ملیخ چلاشته باشه.
ما از کجا استقلالیت با دست آمد؟
استقلالیت ها اساسا ما بر رسمیت روزی نویم سنتیابر سوازم سا نوادیه قبول کردیم.
تا وقت تا سایب استقلال نبود؟
تا وقت ما دولت یا عدل نبودیم ما را باعث دولت مستقل سایب استقلال نمیشنختم برای که تاجیکستان در حیات ازبکستان بود در خود مختاریت در اعضای اتحاد شورایی بود در 15 دولت اتحاد شورایی بود بعد بعد از پشت خوردن اتحاد شوروی ما توانستیم خودمان دولت مستقل اعلام کنیم.
میگن که استقلالیت نعمت بی‌بها است. همین نعمت بی‌بها بودنش در چی افاده میشه؟
خیلی صلح و آرامی است در وطن ما. صلح و آرامی که باشد خوشبختی است.
در تلاش برای تربیت زندانیان و کاهش شماره آنها در زندان‌ها، پارلمان ازبکستان قانونی را قبول کرد که موافق آن برای هر یک کتابی خوانده محبوس مهلت جزای او 3 روز کوتاه می‌شود. جزئیات را از منتوری سفر بشنوید. وکیلان سنت ازبکستان هفته گذشته با قبول یک قانون کدکس جنایی را اصلاح و با آن تغییرات وارد کرده چنین امکانی را برای زندانیان فراهم آوردند. اما خواندن سرسری کتاب کافی نیست و زندانی باید امتحان و نشان بدهد که آن را درست خوانده و درک کرده است. سبکی مفید برای همه محبوسان پیش بینی نشده است و این حق را تنها به زندانیان دادند که در حکم شرط پیش از مهلت آزاد شدنشان پیش بینی شده است. بر طبق اطلاع رسمی عین زمان در زندان‌های ازبکستان بیشتر از 43,000 زندانی نگه داشته می‌شود و از میان آنها تقریباً 13,500 نفر می‌توانند از این امکانات استفاده برند و پیشتر از مهلت ادای جزا از پس پنجره بیرون آیند. بر اساس طلبات سند نو اگر زندانی یک کتاب وارد شده بر روی خط مرکز معنویات و معرفت در ازبکستان را بخواند و در امتحان ثابت کند مهلت جزایش 3 روز کاهش داده می شود. ولی اگر 100 کتاب هم بخواند در یک سال مهلت جزای او را فقط 30 روز کوتاه‌تر می‌کنند. محبوسانی که باید مهلت پوره جزا را ادا کنند یا به حبس یک عمری محکوم شدند، از این امکانیت استفاده بردن نمی‌توانند. وکیلان سنت ازبکستان گفتند که هدف این تشبث نادر اصلاح اخلاق و رفتار محبوسان است. یکی دیگر از سبب‌ها به گفته وکیلان این بوده است که در کشور برای جنایت‌های وزنین و مخصوصاً وزنین و فساد و رشوه‌خوری جزا سخت‌تر شده است و این می‌تواند در آینده نزدیک باعث کمبود جای در زندان‌ها بگردد. طرحی کوتاه کردن مهلت جزا برای زندانیان کتابخان ماهی انور امسال در پلاته پایانی پارلمان ازبکستان قبول شد. حقوق‌شناسان ازبک این قرار حکومت را همچون مناسبت انسان پرورانه نسبت به شهروندان ارزیابی میکنند که پس پنجره افتادند. اما فعالان مدنی ازبکستان میگویند ممکن است اجرای این قانون با فساد و رشوه‌خواری آلوده شود و راه را برای فساد بیشتر در زندان ها باز کند. در شرایطی که در ازبکستان هنوز از شکنجه استفاده می شود و در دادگاه ها کروپسی گسترش یافته است، بسیاری ها نسبت به اجرای درست این قاعده شبهه دارند. مسئله دیگر روی خط کتاب های می باشد که محبوسان باید بخوانند. تا حال چنین روی خط پیشنهاد نشده است، ولی به اطلاع رسمی با آن ادبیات داخل می شوند که به تشکل ارزش های درست معنوی و اخلاقی محبوسان مساعدت می کنند. با گفته حامیان حقوق که در زندان های ازبکستان بودند، کتابخانه های زندان ها بسیار فقیرند و از کتاب های کهنه و اساسا از ادبیات سیاسی عبارتند که خواندن آنها در سراسر کشور حتمی شده است. از جمله پیشتر مجبور میکردند کتاب های رئیس جمهوری سابق و مرحوم اسلام کریموف را خوانند و با گفته فعالان حالا هم رفوی کتابخانه های زندان ها پر از چنین کتاب هایند. همین گونه قانون نوی که به بعضی محبوسان کتابخان امکان پیش از مهلت بیرون آمدن از زندان را میدهد، در هر دو پلاته پارلمان ازبکستان تصویب شد و اکنون منتظری امضای رئیس جمهور است تا حکم اجرا بگیرد. تجربه کوتاه کردن مهلت جزای محبوسان کتابخان عین حال در برزیل و قزاقستان هست. این تجربه سال 2012 در زندان های برزیل آغاز شد و برای خواندن یک کتاب از روی خط تصدیق شده مهلت جزای زندانی را 4 روز کوتاه می کنند. در اینجا محبوسان امتحان نمی دهند، بلکه تنها یک انشا می نویسند. زندانی می تواند با کتابخانی در یک سال نبیشتر از 48 روزی حکمش را کوتاه کند. در قزاقستان این تجربه از سال 2021 در زندانهای ولایت قرغنده و طور آزمایشی جاری شده است. در آنجا هم محبوس باید کتابها از روی خط مخصوصی را خوانده، مضمون آن را پیش کمیسیه مخصوص شرح دهد و انشا هم نویسد. در قزاقستان تا حال مشخص نکردند که برای خواندن هر کتاب چند روز از حکم زندانی کوتاه کرده می شود و آن را کمیسیه مخصوص به طور انفرادی معین می کند. استفاده این تجربه در ازبکستان در زمانی است که تعداد زندانیان همسایه کشور تاجیکستان سال به سال زیادتر می شود. بر اساس گزارش World Prison Brief تا ماه ژانویه سال 2022 در کشور 29,000 محبوس در زندان ها نگهداری می شدند. اما موافق آمار رسمی که روز 4 سپتامبر امسال در سنت ازبکستان اعلان کردند، عین زمان اهالی پس پنجره و مؤسسه های اصلاحی در ازبکستان از 43,000 نفر هم گذشته است.
ظاهراً هفته جاری برای بسیار مهاجران در روسیه مهم خواهد بود، چون سر از روز دهم سپتامبر مقامات در روسیه رسماً به جزا دادن آن شهروندان خارجی شروع میکنند که در سندهای رسمیشان مشکل دارند و یا سندهای خود را درست به قید نگرفتند. وزارت کارهای داخلی روسیه امروز خبر داد که سند 770 هزار نفر هنوز ناکامل است. تفصیلات در گزارش من مومین احمدی. مقامات روسیه اعلان کردند که احتمال پس از دهم سپتامبر به اخراج مهاجران آغاز کنند که قانونمندی بود و باش آنها در روسیه معلوم نیست. وزارت کارهای داخلی روسیه گفته است که به 770 هزار مهاجر که 31شان زنان و کودکانند وقتی کافی داده بود که حضورشان را قانونی کنند، ولی اکنون مهلت به پایان می‌رسد. شماره شهروندان تاجیکستان که در این روی خط بودند ابتدا 120 هزار نفر اعلان شده بود. در این بین زیاده از 30 هزار نفر آنها اخراج شده، شماره افرادی که از فرودگاه بازپس فرستاده شدند معلوم نیست. برخی از مهاجران میگویند به این هم شرایط کار و زندگی در روسیه سخت و درآمد واقعی آنها پست شده است و خودشان پیش از آن که اخراج شوند روسیه را ترک کردند.
نفرایی که قانونی هم باشن به هر بهانه پیش آوردن مقصد چی میکنن؟ دپارتاسیا میکنن، به اگون گپ میگذارن، به اگون سبب هم هر بور وارد همه دولن میشنن کن. کارخونه که ما کار میکنیم خریب هر ما وارد میشنن با اونها ها بسیار بودن. بپرسیدن که در کجا سبتین ها بیم مقصد سبتین ها دنگر دمی داره هم بود دایی جدای قدر آدم بسیار آدم مجید نیست اگه در کلی بانو ها بودن بشارا بسیار بودن خلوزد ما دیگه نخواستیم.
مقامات روسیه گفتند که نسبت به مهاجرانی که نامشان در رویخط افراد تحت نظارت است و تلاش نکردند قانونمندی استقامتشان را در روسیه تایید کنند، پس از دهم سپتامبر چاره خواهند اندیشید. آنها هشدار دادند که چنین مهاجران را اخراج میکنند. مهاجران میگویند یک یا دو سال اخیر فشار بالای مهاجران به حد طاقت ناپذیر افزایش یافته است.
اگر میخواستن که اخراج کنن هر نوع مقصد به آنها میگفتن جدگذاریات غیر قانونی میگذارن. خلاصه گفت که یک سال شد ما گشتیم ایرسی هم افتر در پروژیکتون جای کار هستیم نیم تاینام باید ایجان گفتن جکور که گشتیم.
حدود 1 میلیون ساکن تاجیکستان در روسیه مهاجرند. تنها سالی گذشته به گفته مقامات تاجیک بیش از 30 هزار مهاجر را از این کشور اخراج کردند و همچنان فشار و اذیت مهاجران تاجیک در روسیه ادامه داشته، اکنون آنها راه به کشورهای دیگر را می جویند. هنوز معلوم نیست که پس از دهم سپتامبر چی تعدادی از مهاجران تاجیک از روسیه به وطن رانده خواهند شد.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دومین مسابقه بین المللی جام ملت‌های سازمان فوتبال آسیای مرکزی که در شهرهای تاشکند ازبکستان و حصار تاجیکستان برگزار شد، شب 8 سپتامبر به پایان رسید. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته منتخب فوتبال ازبکستان که در بازی نهایی بر تیم ملی ایران با حساب 1-0 پیروز شد، باری نخست در مسابقات بین المللی جام ملت‌های سازمان فوتبال آسیای مرکزی غالب گردید. بازی نهایی شب 8 سپتامبر در ورزشگاه نوی المپیک شهر تاشکند صورت گرفت. الکای در دقیقه 5 دیدار آریا یوسفی حمایتگر ایرانی برای زیر کردن پای بازیگر میزبانان عباس بیگ فیض‌اللهیف که به سوی دروازه می دوید کارت سرخ گرفت. سردار بازی نهایی نورزاد عبدالقادیروف از قرغیزستان با کمک ویدیو وار پس از تحلیل بازیگری تیم ملی ایران را از میدان رانده تیم مهمان را در اقلیت گذاشت. با وجود برتری شماره ازبک ها نتوانستند در زمان اساسی گل زنند. زمان اساسی با حساب 0-0 انجام یافت. بازی به زمان اضافه 2 قسمی 15 دقیقه گذشت. در دقیقه 109 کپیتان یا سروان میزبانان الدار شامرادوف از پنالتی یا جریمه 11 متری توپ را به دروازه رقیبان وارد کرده نتوانست. توپ از بالای دروازه گذشت. لحظه حل کننده تنها در دقیقه 119 فرا رسید. حمایتگر محمد قادر همرالیف توپ را به جریمه‌گاه مهمانان هوا داد و حمایتگر حاجی اکبر علی جانوف آن را با ضربه سر به دروازه زده به ازبکستان پیروزی آورد. همین طریق منتخب ازبکستان برنده جام ملت‌های کاف نیشنز 2025 گردید. در مراسم سپردن جایزه‌ها که پس از انجام بازی نهایی در ورزشگاه المپیکی تاشکند دایر شد، پرزیدنت ازبکستان شفکت مرزیویف، رئیس فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، جانی اینفانتینو و دیگر شخصان رسمی شرکت داشتند. مدال های طلا و جام قهرمانی را به فوتبال بازانی ازبک شفکت مرزیویف سپرد. مسابقه برای تیم های ملی ازبکستان و ایران که به قسم نهایی جام نوبتی جهانی را خط گرفتند یک مرحله آمادگی محسوب می شد. یادآور می شوم در نخستین مسابقات کاف در سال 2023 ازبک ها در دور نهایی از ایرانی ها با حساب 0-1 شکست خورده بودند. کاف سازمان فوتبال آسیای مرکزی بوده، مسابقات آن در دو سال یک مرتبه برگزار می شود. دومین مسابقات بین المللی جام ملت های کاف در دو گروه صورت گرفت. به گروه A تیم های ملی ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان و عمان داخل بودند. بازی های این گروه از 3 آگوست تا 5 سپتامبر در ورزشگاه المپیک و جری شهر تاشکند برگزار شدند. فوتبالبازان ازبک تحت رهبری سرمربی تیمور کپادزه، متخصصی 44 ساله محلی، نخست بازی را با عمان با حساب 1-1 انجام داده، در دور دوم ترکمنستان را با حساب 2-1 و در دور سوم قرغیزستان را با حساب 4-0 شکست داده بودند. در این گروه دسته های ازبکستان و عمان 7 امتیازی گرفتند. از روی تناسب بهتری توپ ها ازبکستان مقام اول و عمان جای دوم را صاحب شدند. با گروه بی دسته های منتخب تاجیکستان، ایران، افغانستان و هندوستان شامل بودند. بازی های این گروه از 29 آگوست تا 4 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار دایر شدند. تیم ملی ایران زیر رهبری سرمربی امیر قلعه‌نوی، متخصص 61 ساله محلی، که در دور سوم مسابقات بازی را با دسته منتخب تاجیکستان با حساب مساوی 2-2 انجام داد، به فینال راه پیدا کرد. ایرانی ها قبلا در هر دو بازیشان افغانستان را با حساب 3-1 و هندوستان را با حساب 3-0 شکست داده بودند. همین طریق در جدول گروه بی ایرانی ها با 7 امتیاز مقام اول را کسب کردند. دسته منتخب تاجیکستان با رهبری سرمربی دیلا شکیلادزه، متخصص 54 ساله گرجی، در نخستین بازیش در گروه بی از تیم ملی هندوستان با حساب 1-2 شکست خورده، در دور دوم تیم ملی افغانستان را با حساب 2-0 مغلوب کرده بود. فوتبال بازان هندوستان و تاجیکستان 4 امتیازی گرفتند. با در نظر داشت آن که هندوستان بر تاجیکستان پیروز شد، در جدول گروه بی مقام دوم را کسب نمود و به حق شرکت در بازی برای مدال های برنجی مشرف گردید. بازی برای جای سوم میان دسته های منتخب عمان و هندوستان شب 8 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی حصار دایر شد. زمانی اساسی و اضافه دیدار با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. در زمانی اضافه حساب تغییر نیافت. غالب را سلسله ضربه های 11 متری معین کرد. منتخب هندوستان زیر رهبری سرمربی خالد احمد جلیل، متخصص 48 ساله از کویت، با حساب 3-2 پیروز شده برنده مدال های برنجی جام ملت های سازمان فوتبال آسیای مرکزی گردید.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود، وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف، از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که به مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلابی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهر یاروف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید.
شرف‌الدین گدایف، نظری شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی میدانم و حکومت هیچ دلیلی در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 2013 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار میشدن چی میشد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار میشد و همه مردم و جامعه میفهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یاروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشدن. این یکم کار، شرمنده میشدن و در حقیقت اگر دلیل های آنها فاش می شود که چی دلیل دارند، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیموا اگر بیاریم یا که امکش، آنها چی عمل قدیر کردند. و ما می دیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش می شود. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم براورده می شد، باید سودیه نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویی؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیت دولت می رود، خودی نیادهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می بردن و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آوار سپارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان می دهد که در اینجا هیچ یکی از این ها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان می دهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته ما این سخنان را می شنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات می فهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت می خواهند تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمی شود. نظری هر دوی شما را می خواهم پرسم. جمشید یارف مرحمه.
بله، در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خشی تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه، نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تحقیق قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده میکنند. هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان و پرزیدنت شدن. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام این مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسور را، پروفسوری علم های حقوق را میاریم با تبادلات، با تروریسم، با این گناهکار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاید. این هم باشد رستم یوملی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم یوملی رحمان نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهکار نیستند. اینها قربانی این سیاست ها، قربانی بازی های یوملی رحمان گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یاروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف‌الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف‌الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی به فکر آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده به رستم امام‌علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آرند با او، گویا که حکومت را از دستی او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امام‌علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناستی خود را دوام دادنی امام‌علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار را لازم نبود کردن و یک احتیاطکاری خونین حساب میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف‌الدین گدایف، مرحمه.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش در سری قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدیدی برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد، پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمان.
یک معمولی شده استادن و یک با طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دلخواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرافیدین کوچکترین احتمالی، حتی احتمال خطر دارد، باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. اگر باید به نهایت هم مهم باشد، با طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعای قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکنند و ضرور نمیشمارند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمارند که قانون را رعای کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکابد، سوال میدید، خود زیر خطر میغلطد. و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمیکنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان در باره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا، خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمت.
اگر دولت دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دور کنی، یا اینکه حکم عقلان می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سر قانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حدی پایان ترینی جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایان تر جزا دادند. ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است. و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند. و باید ضرری رسانیده رخشانا را میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دهن، پاسخ دهن که من مخصوص رخشانا حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چون زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدانم این حکم را، و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پوره از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودی ها را خود امام‌علی رحمان الله تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختاری شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند، به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد، و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم تاجیکستان است متاسفانه.
و در اینجا به پایان برنامه میرسه. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشیدیار و شرف الدین گدایف، رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند. و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون، و من میرزا نبی خالق زاده بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غنو گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غنو گسارم. آره نبودی تو غنو گسارم. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. پاچه پاچه شمیدم قسمای بر دروغ، بار بیزار شدم ز شبای بیفروغ. پاچه پاچه شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بیفروغ. شوپرک بر میزند در شبی تنهایی من، جداها خیره شدن از غمی رهبای من. بی کجا چاره می جویم چه کنم تا می رود، فکری عاشق شدن از این سری سودای من. فکری عاشق شدن از این سری سودای من. چه بسازم چه بسازم چه بسازم آه چه بسازم. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. پاچه پاچه شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بیفروغ. پاچه پاچه شمیدم